أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی محبت و معرفت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در قلوب همه ما بیشتر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جلسه قبل عرض کردیم که مرحوم علامه مجلسی فرمودن که فهم المقصودون فی ایجاد عالم الوجود، اهل بیت علیهم السلام مقصود خداوند از ایجاد عالم وجود بودند و دو معنا هم برای این جمله عرض کردیم که این معناش چی بود. بعد فرمود والمخصوصون به شفاعت الکبرا والمقام المحمود، اهل بیت مخصوص هستند به شفاعت کبرا و به مقام محمود که همون مقام شفاعت کبراست. تنها کسانی که شفاعت کبرا دارند و همه شفاعت ها در حقیقت شعاع شفاعت اهل بیت هست، ائمه علیهم السلام هستند. بعد فرمودند که و معنی شفاعه، معنای شفاعت چی هست که اهل بیت صاحب شفاعت کبرا هستند. فرمود و معنی شفاعت الکبرا انهم وسائط فیوز الله فی هذه النشأه و نشأت الاخرى. معناش این هست که شفاعت غیر از اون شفاعتی که تو ذهن عموم هست که بحث گناه و اینها مطرح هست در ذهن ها، گناه ها بخشیده میشه و شفاعت، اون یک شأنی از شؤون شفاعته، یک فرد از افراد شفاعت هست، یک مصداق از مصادیق شفاعت هست که روز قیامت آشکار میشود برای گناهکاران. و الا یک شفاعت دیگری هست که شامل عالم تکوین هم می شود، یعنی تمام فیوزاتی که از جانب خداوند تبارک و تعالی به هر خلقی از مخلوقاتش می رسد به وساطت ائمه است. این معنای شفاعت کبراست در عالم تکوین، یعنی سنگ اگر موجود می شود به شفاعت اهل بیت موجود می شود، اگر بقاء وجود دارد به واسطه اهل بیت دارد، و همینطور تمام موجودات عالم به هم تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن، به واسطه اهل بیت علیهم السلام هر متحرکی حرکت می کند و هر ساکنی از حرکت باز می ایستد. تمام تغییرات، تحولات، ایجادها، همه موجودات، همه حالاتشون به شفاعت اهل بیت و به وساطت اهل بیت. این معنی شفاعت کبرا در تکوینه. یک شفاعت داریم تو ذهن ها، شفاعت در تشریعه. شفاعت تشریعی یعنی گناهکاران در روز قیامت به شفاعت اهل بیت با معنای خاص خودش شفاعت میشن، میرن بهش. در عالم تشریع هم اینو دیشب عرض نکردیم، در عالم تشریع هم یک شفاعت کبرا داریم. پس یک شفاعت داریم در عالم تکوین، یک شفاعت داریم در عالم تشریع. در عالم تکوین رو که گفتیم، در عالم تشریع یک شفاعت کبرا داریم و یک شفاعت صغرا داریم. شفاعت صغرا در عالم تشریع همون شفاعتی که تو ذهن ماست که روز قیامت گناهکاران رو شفاعت میکنن. یه شفاعت کبرا در عالم تشریع داریم که توفیق هر گونه بندگی خدا به هر خلقی از مخلوقات خداوند میرسد به شفاعت اهل بیت میرسه. اینجا دیگه کفار از دایره بیرونن، مشرکین بیرونن، ناسبیا بیرونن، چون اونا بندگی خدا رو نمیکنن. بندگی خدا مال مؤمنینه، مال انبیای، مال امتهای انبیاست. هر کسی هر بندگی میکنه در عالم زر، در عالم میثاق، در عالم ازله، در عالم ارواح، در عالم اشباح، در عالم انوار، در هر عالمی از عوالم، در عالم دنیا، در عالم برزخ، در عالم قیامت، در بهشت، هر کس هر بندگی میکند به شفاعت اهل بیت. شفاعت اولی شفاعت در تکوین بود، وجود، ایجاد، حالاتش، حرکاتش، هر فیضی به هر کسی میرسد. اینجا فیوزات معنوی به هر کس میرسد. این شفاعت دوم فیوزات معنوی به هر کس میرسد. در این شفاعت کبرای در عالم تشریع است که در اصول کافی، شاید در کتاب الدعا هست، اونجا حضرت فرمود که هیچ ملک مقربی نیست، هیچ نبی مرسلی نیست، هیچ مؤمن ممتحنی نیست، الا این که روز قیامت محتاج شفاعت است به شفاعت محمد و علی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. باید شفاعت پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین شامل حال حتی انبیا هم بشود که انبیا وارد بهشت بشن. اگر شفاعت نباشه بهشتی در کار نیست. به خاطر همین در روایت متعدد به بیانهای مختلف مثلا فرمودن اولین فردی که وارد بهشت میشود رسول الله هن. یا حضرت زهران مثلا سلام الله علیها، اینها همین شفاعت، اگه وارد نشه در به بهشت بسته است. اگه اولین نفر از اهل بیت کسی وارد بهشت نشه، کسی وارد بهشت نخواهد شد. این شفاعته که انبیا هم بهش محتاجن. پس اینم شفاعته، در عالم تشریع هم هست، ولی بازم اینم غیر اون شفاعتی که تو ذهن عموم هست که بحث گناهه، گناه ها رو ببخشن و اهل کبائر رو مثلا شفاعت کنن و اینها، اینم شفاعت در تشریعه. پس اهل بیت علیهم السلام به تعبیر مرحوم علامه مجلسی که برگرفته شده از روایات متعدد هست، صاحب شفاعت کبرا هستن. این شفاعت کبرا یعنی اجمالاً به تعریفی که خود ایشون فرمودن، هر فیضی از فیوزات در هر نشعه ای از نشعات به هر خلقی از مخلوقات میرسد به وساطت اهل بیت است. این اجمالشه. حالا اون فیوزات میخواد فیوزات تکوینی باشه، میشه شفاعت کبرای تکوینی. میخواد فیوزات تشریعی باشه، میشه شفاعت کبرای تشریعی. بعد تا اینجا رو که دیشب خوندیم، بعد ایشون یک جمله ای دارن اینجا خیلی زیباست. عرض کردم این بحث شفاعت و وساطت اهل بیت شاید 3-4 جلسه طول بکشه. بعد ایشون فرمودن از هم القابلون للفیوز الالهیه و رحمات القدسیه، چون اون کسی که اون حقایقی که می توانند قبول بکنند و بلا واسطه در اولین مرحله فیوزات خدا را در خودشون بگیرند و جذب بکنن ائمه، چون فقط بین اهل بیت و خدا حجاب نیست، بین بقیه و خدا اهل بیت حجابن و بلکه هزاران حجاب، حجابهای متعدد هست. اون خلق اولی که خداوند آفرید که اون خلق گفته میشه خودش علتهای چارگانه خودش هست، چون دیگه ماوره او ذات خدا، ذات خدا درش این حرفا نیست، هیچی درش نسبت و اینا هیچی نیست. اون خلق اولی که کامل ترین خلقه، بالفعل محضه، هیچ نقصی و شائبه نقصی و حتی امکان کمال در اون نیست، چون اگه امکان درش باشه بالفعل نیست، نمیتونه خودش علت باشه، علت خودش باشه. حالا این توضیح نمیدم، من فقط میگم رد میشم، چاره ای هم نیست. او درش امکان کمال نیست. اون فقط هست که بین او و خدا حجاب نیست. ما بقیه مخلوقات میشه خلق دوم، خلق دوم خلق اول حجابه، خلق سوم خلق اول و دوم حجابه، خلق چهارم خلق اول و دوم و سوم حجاب و واسطه است. ایشون میفرماد اون مخلوقی که مخلوقاتی که بلا واسطه فیوزات را از خدا تحمل می کنند، اون جایگاه، جایگاه اهل بیت است. پس هر فیضی به هر کسی میرسه اول از این کانال رد میشه، از این کانالم رد میشه. این کانال مثل لوله آب نیست که تا به لوله دوم برسه باید از لوله اول رد بشه، نه، این فقط یک راه نیست، این خودش هم دست خداست. مثل اینکه من اگه بخوام چیزی بردارم به شما بدم، حتما باید از طریق دستم این کارو انجام بدم. البته در خداوند حتمی وجود نداره که دست خدا بسته بشه، اما خداوند خودش برای خودش دست قرار داده، درسته؟ پس خداوند تبارک و تعالی به دست خودش میدهد و این کمالات به این دستم نسبت پیدا میکنه. دست فقط یک حالت مجسمه نیست، فضیلت داره که شده دست خدا، درسته؟ ایشون میفرماد چون ائمه قابل و قبول کننده فیوضات الهیه و رحمتهای قدسیه هستن و به تلطفهم تفیض الرحمه، تفیض الرحمتو علی سایر الموجودات، به لطف ائمه علیهم السلام، به تلطف اهل بیت، باز به عنایت، این که گفتم مثل لوله نیستن، باز ائمه باید تلطف کنن خودشون تا فیض رو به نفر بعدی بدن. خداوند فیوضات را به امام میدهد، امام هم مینگرد ببینه چه کسی چقدر از این فیوضات رو تحمل داره و قابلیت داره، باز امام به اون نفر بعدی میدهد، درست شد؟ این تعبیر مرحوم علامه است. یک تعبیر دیگه ایشون داره، این جمله تمام. یک تعبیر دیگه ایشون در بهار الانوار جلد یک صفحه 103، من اینم بخونم، خیلی زیباست. ایشون میفرماید ثابت شده به اخبار مستفیضه، یعنی احادیث متعدد داریم محکم روشن معتبر، که ائمه علیهم السلام انهم الوسائل بین الخلق و بین الحق، ائمه علیهم السلام وسیله ها هستند، وسائط هستند، وسائلی هستند بین خلق و بین حق، از ما بقیه مخلوقات بالاترن، خدا نیستن. خداوند، خلق، حد وسط، ائمه علیهم السلام، فی افاضت جمیع الرحمات والعلوم والکمالات علی جمیع الخلق، برای این که افاضه بشود هر گونه رحمتی، هر گونه علمی، هر گونه کمالی به هر کدام از مخلوقات، ائمه واسطه هستند. خیلی، هزاران هزار خلق هست در افاضه جمیع رحمت ها و علوم و کمالات بر جمیع خلق، ائمه واسطه هستند، وسیله هستند بین خدا و بین مخلوقات. بعد ایشون میفرماید، چون این جمله کمککاره برای جمله بعدی کتابه، این از بهار میخونم بعد برمیگردیم به کتاب. ایشون میفرماید فکلما یکون التوسل بهم، خیلی دقت کنید، جمله طلاییه، جمله کلیدیه. فکلما یکون التوسل بهم والاذعان بفضائلهم اکثر کان فیضان الکمالات من الله تعالی اکثر. قاعده است، هرچه هر مخلوقی بیشتر توسل به ائمه داشته باشد و بیشتر اقرار به مقامات و فضائل اهل بیت داشته باشد، جوشش کمالات و افاضه کمالات از جانب خدا به اون خلق بیشتر خواهد بود. پس میزان این که خداوند بخواد به مخلوقات نگاه کنه چیه؟ مقدار توسل اینا به اهل بیت، خضوع و بندگی اینا در برابر اهل بیت، اقرار اینها به اهل بیت. به خاطر همین مرحوم شیخ مفید در اختصاص حدیث نقل کردن از حضرت صادق علیه السلام که حضرت فرمود به خدا سوگند آدم سزاوار نشد که خداوند او را صفوه و برگزیده خودش قرار دهد الا به خاطر خضوع او نسبت به علی ابن ابی طالب، و عیسی سزاوار نشد، شیخ مفید نقل کردن، و عیسی سزاوار نشد که خدا او را آیت خودش قرار بدهد الا به خاطر خضوع او لعلی ابن ابی طالب، و موسی سزاوار نشد که خداوند با او گفتگو کند الا بالخضوع لعلی، و همینطور انبیاء بزرگ رو مثال زدن. بعد حضرت فرمود اعلم یا مفضل اجمل لک الامر، قاعده به تو بگویم، اجمال بگویم، مصداق مصداق اگه بخوام بگم تموم نمیشه، قاعده اینه مستحله خلق من الله، ان نظر الی الا بالعبودیت لنا، هیچ خلقی سزاوار نشده که مشمول نظری از نظرهای الهی و رحمتی از رحمتهای الهی بشود الا به واسطه عبودیت و بندگی و خضوعی که نسبت به ما اهل بیت داشته، هر خلقی که بوده. این همین حدیث و امثال این حدیث و امثال این زیارات و ادعیه، این دقیقا همین مطلبی است که مرحوم علامه مجلسی از رو همین احادیث این مطلب رو برداشت کردن. پس وقتی خداوند یک واسطه ای قرار داده بین خودش و بین مخلوقات که اون واسطه را دست خودش، وجه خودش و و و و کمالات خودش، صفات خودش، اسماء خودش، آینه خودش، مظهر خودش، محل تجلی خودش قرار داده است، اون وقت اون واسطه میشه میزان. هر چی به او خضوع کنی، هر چی به او رو کنی، هر چی به او توسل کنی، هر چی به او بندگی کنی، غلامی او رو بکنی، اطاعت او را بکنی، به او محبت داشته باشی، به او نزدیک بشی، همه اینها بدونش شائبه، بدون توقف، بدون فاصله باعث میشه مشمول رحمت خدا بشی. هر قدمی که به سمت اهل بیت بر میداری به همون اندازه نور میاد به سمت تو، نورانی میشی. هر قدم یک فکر میکنی، یک نیت میکنی، یک کار خیری برای اهل بیت بکنی، برای مجلس اهل بیت بکنی، برای انتشار علوم اهل بیت بکنی، یک قدمی برای امام حسین، برای امام زمان، برای دین، برای مکتب، برای تشیع برداری، ولو نیت کردی، یا یک قدم برداشتی، یک درهم خرج کردی، هر کاری کردی، به همون اندازه اظهار محبت کردی در خلوت خودت، دلت هوای امیرالمومنین کرد، گفتی یا علی خیلی تو رو دوست دارم، همین مقدار، حتی وجودت نورانی میشه، سزاوار میشه که خداوند به تو چیکار کنه؟ رحمت کنه، خداوند به تو توجه کنه، به تو نظر رحمت کنه، مشمول کمالات بشی. پس مرحوم علامه مجلسی اینو فرموده. به خاطر همین ایشون پشت سر این دوتا قاعده که یک قاعده از خود کتاب من خوندم، یک قاعده از بهار الانوار آوردم که مضمون همین بود، یه حدیث هم که اضافه کردیم، بعد برمیگردیم به کتابی که داریم میخونیم. بعد ایشون میفرماد و این است حکمت لازم بودن صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد. چون شما صلوات که میفرستی داری از خدا میخوای که چی؟ که خدایا من اقرار دارم، من باور دارم که این حقایق نوری، این ائمه، این ذوات مقدسه، اینها سزاوارند که تو اونا رو رحمت کنی، سزاوارن اونا رو رشد بدی، سزاوارن اونا رو به خود مقرب کنی، سزاوارن که اونها رو وجه قدرت قرار بدی. من اقرار دارم، من باور دارم، من اعتقاد دارم، من اونها رو میزان همه چون صلوات، یعنی همین دیگه. خدای رحمت خودتو بر اینا نازل کن، هرچی بیشتر، هرچی کاملتر. خدایا به اونها صله کن، به اونها کرامت کن. اینا همه یعنی اقرار کوچیکی من جلو اهل بیت، صلوات فرستادن من جلو اهل بیت. چی؟ اونا قابلن، اونا لایقن، اونا اهلن. نمیگه خدای صلوات بفرست بر من، صلوات بفرست بر اهل بیت. اگرم تو ادعیه داره خدای بر من صلوات بفرست، مثل زیارت عاشورا، اللهم اجعلنی فی مقامی هازا ممن تناله منک صلواتون، خدای منو در این مقام جز کسایی قرار بده که از تو به او صلوات میفرسته. اینم به خاطر اینکه من تابع امام حسینم، نور امام حسینم، الان دارم با امام حسین ارتباط برقرار میکنم. من یعنی در حقیقت منو قبول کن که منم یه جوری شعاع امام حسین شدم، از اون صلواتی که به امام حسین میرسه یه قطرش هم بچکه بیرون بیاد به من برسه، نه اینکه به امام حسین صلوات نفرسته به من بفرست. اصلا من قابل ذکر نیستم. اگر صلواتی از خدا بخواد بیاد به کسی برسه، کسی که مستحقش اهل بیتن، من مستحقش نیستم. اگرم من مستحق و سزاوارشم به خاطر اینه که محبت امام حسین در دل منه، به خاطر اینکه رو کردم به امام حسین، از این باب بر من صلوات بفرست. پس صلوات که انسان بر اهل بیت میفرسته در حقیقت داره اقرار به اون وساطت اهل بیت میکنه. در حقیقت حکمت اصلی صلوات خضوع من در برابر اون وجه خداست، آیت خداست. و ایشون میفرماد این است، این وساطت اهل بیت حکمت است در این که در هر حاجتی توسل به اهل بیت کن، اونها رو وسیله قرار بده، از اونها بخواه. خدا اونها رو دست توانای خودش قرار داده، خدا ائمه علیهم السلام را معدن همه کمالات قرار داده. شما وقتی یه حاجتی، حاجت یعنی چی؟ یعنی من یک نقصی دارم، یه چیزی ندارم، یا پول ندارم، یا آبرو ندارم، یا قدرت ندارم، یا سلامتی ندارم، یه چیزی ندارم دیگه. حاجت یعنی ندارم، نیاز دارم بهش، پس ندارم. چیزی که دارم که نیاز ندارم، چیزی که ندارم. من کسری هایی دارم، یه کمبود هایی دارم، اینو میشه اسمش حاجت. شما در حاجت باید به چه کسی رو کنی؟ به کسی که او این حاجت تو را میتواند پر کند. او داره، میتونه به تو بده. منتها به کسی باید رو کنی که وقتی به تو میده از خودش کم نشه، از خودش کم بشه به تو نخواهد داد. دو بار بده، بار سوم نمیده. برای همین ما دو بار انفاق میکنیم دیگه، نگوچه از خودم کم میشه. باید به یک کسی رو کنی که هر چی او کرامت میکنه به تو و حاجت تو رو برطرف میکنه، هی خودش تو اون صفت کاملتر میشه. ادعیه داره دیگه، خداوند تو، خداوند تو کسی هستی که یا من مثلا لا یزید و لا تزید و کسرت و عطائهی الا جودن و کرما. خدا هرچی بیشتر عطا میکنه جوادتر میشه، بیشتر میده، بیشتر میده، بیشتر میشه. خزائن خدا لا تنفد، تمام نمیشه، کم نمیشه ازش چیزی، کاستی نداره. امام اینجوریه، وجودش اینجوریه. عرض کردم چون بالفعل محض دیگه، هیچی ازش کم نمیشه، هیچ وقت هیچ کم نمیشه، هرچی بده کم نمیشه. به خاطر همین باید از یه همچین کسی بخواه. یه همچین کسی هم خدا کسی قرار نداده دیگه. ائمه علیهم السلام اینجورن. اگه ملائکه هم باشن به ائمه، انبیا هم باشن به واسطه ائمه، ولی اون مصدر اصلی، اون معدن اصلی اهل بیتن. ایشون میفرماد سر این که در همه حاجت ها، تعبیر مهمه، همه حاجت ها، نه بعضی حاجت ها، توسل به اهل بیت در کدوم حاجت ها؟ در همه حاجات، در همه نیازمندی ها. میفرماد اینه، ایشون میفهمد به خاطر که اگه کسی صلوات بر اهل بیت بفرسته رد نمیشه، چون اگر صلوات رد بشه هیچ دعایی معنا نداره قبول بشه. چون مخلوقی که در نهایت قرب به خداست، در نهایت محبوبیت خداست، اگه شما از خدا برای او چیزی بخوای، خدا به او نده، به کی میخواد دیگه بده؟ چی میخواد به کی بده؟ اصلا هیچ، دعا میشه لغو، دعا میشه بیمفهوم، دعا میشه پوچ، دعا دیگه دعا نیست. اگر خداوند رحمت خودش رو به اون مخلوق اول خودش نفرسته، به شما میخواد بفرسته؟ اگه خدا به اون نظر نکنه، به شما میخواد نظر کنه؟ اصلا اگه به اون نظر نکنه، نظر قطع میشه، چون فیوزات از اون قرار بیاد پایین. اگه نظر اونجا نشه، نظر قطع میشه، تمام میشه دیگه، نظری در کار نیست، از اون کانال رد نشه تمومه. به خاطر همین صلوات بر اهل بیت هیچ وقت رد نمیشه. این پارتی بازی نیست، قاعده اینه، غیر این نمیشود باشد. چرا؟ ایشون میفرماد به خاطر اینکه این تعبیر رو دقت بفرمایید، میفرماد لأن المبدع فیاض، خداوند تبارک و تعالی که فیاضه، فیاض یعنی کثیر الفیض، دائم الفیض. خدا بخیل نیست، خدا جواده، هر چی علم خدا از اون ور نور رو میفرسته میاد، درسته؟ والمحل قابل، منم که محل هستم که قراره به من اون فیض برسه، در اون توسل، در اون حاجت، در اون نیازمندی که دارم، منم که قراره اون فیضی که از خدا میاد رو قبول کنم. خدا هم که مستقیم به من چیزی نمیده، فیضا رو همه رو قرار داده تو اون معدن فیض. خب قرار از اون معدن فیض فیض به من برسه که دارم دعا میکنم. خب پس من باید چیکار کنم؟ من باید رو کنم به اون معدن، من باید به اون معدن خودم رو نزدیک کنم، به اون محل جوشش فیوزات باید رو کنم. و به برکت هم تفیز و علت دایی، به برکت اهل بیت، به تلطف اهل بیت، اون فیض از جانب خداوند و از وجود اهل بیت، از درون ائمه میاد، میرسه به این کسی که داره حاجتی میخواد، رحمتی میخواد. من علم میخوام. خب علم میخوای، خدا مستقیم که نمیاد تو قلب تو علم بذاره که. خدا همه علم رو قرار داده در امیرالمومنین، در امام عصر، در اهل بیت قرار داده. تو اگه علم میخوای باید از اون کانال به تو علم برسه. حالا تو اگر وقتی علم میخوای صلوات بفرستی، یعنی اقرار دارم که علم نزد اهل بیته خدایا و قرار از اهل بیت به من برسه. من وقتی بر اهل بیت دارم خدایا صلوات میفرستم، از تو میخوام رحمت بفرستی، من اینا رو قبول دارم، یعنی من اینا رو قبول دارم، من در راستای اینا هستم. همین که اقرار به این مطلب میکنی، هم کانال اهل بیت میشی، دنبال اهل بیت میشی، علم از اونها میجوشی میاد به تو. اگه حاجتت اینه قدرتمند بشی، پولدار بشی، میگی خدایا من پول ندارم، پول میخوام، محل پول، محل غنا کجای؟ اسم غنی تو در کجاست؟ در اهل بیت. من از تو میخوام به اهل بیت صلوات بفرست، چون صلوات مثل بسم الله، بسم الله اول هر سوره یا بسم الله اول هر کار به اون کار معنا میشه، صلوات قبل و بعد هر دعا هم به اون دعا معنا میشه، مثل بسم الله. شما میگی بسم الله میخوای غذا بخوری، یعنی چی؟ یعنی به اسم الله آکلو، به اسم خدا غذا میخورم. میخوای آب بخوری میگی بسم الله، یعنی به اسم خدا می نوشم. از خونه میخوای بری میگی بسم الله، یعنی به اسم خدا شروع میکنم کارم را. هر کاری میخوای به اسم الله متناسب با اون کار منو. وقتی میگی بسم الله میخوای سوره قل هو الله بخونی، یعنی به اسم خدا سوره توحید را شروع میکنم. مثلا یک معناش اینه. صلوات هم همینه. شما قدرت میخوای فهمیده قبلش صلوات بفرست. وقتی صلوات میفرستی یعنی خدایا از قدرت اهل بیت به منم بده. وقتی علم میخوای صلوات میفرستی یعنی خدا از علوم اهل بیت به منم بده. وقتی غنی میخوای بشی، آبرومند میخوای بشی، یعنی از وجاهت اهل بیت به منم بده. هر صلواتی قبل هر دعایی معنای اون دعا به قول آن متلون به لون اون دعا میشه، شکل اون دعا پیدا میکنه. اگر کسی اسم اعظم بخواد صلوات بفرسته، اون صلوات میشه جامع دیگه، همه ی حاجات درش مثلا هست، یه همچین تعبیری. ایشون میفرماد به خاطر اینکه به برکت اهل بیت فیضان میکند اون برکت و اون رحمت از جانب خداوند بر دعای بر دعا کننده به برکت اهل بیت، بل الان جمیع الخلق، کل خلق همینه، نه فقط منی که دعا میکنم، هر خلقی هر رحمتی بهش برسه به واسطه اهل بیت هست. به خاطر همین هم در صلوات ها زیاد داره. حالا من این صلوات رو میخوام دقت بفرمایید، صلوات الله و صلوات و ملائکتهی و انبیائهی و رسولهی و جمیع خلقهی، صلوات خدا. حالا صلوات خدا حسابش فرق داره، اون جدا، اون یه معنی، چون خدا من بالاتر از اهل بیت، بقیه پایین ترن. اینا معناش صلوات خاص معنی خودشو داره، مال خدا معنی خودش. صلوات خدا رو بذارید کنار فعلا. صلوات ملائکه، صلوات انبیا، صلوات رسول و صلوات جمیع خلق خدا. علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. صلوات همه خلق بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. یعنی چی این جمله؟ یعنی چی که اگه شما بگید همه گناهان شما پاک میشه؟ حضرت فرمود اگه اینجور صلوات بفرستی مثل روزی که از مادر متولد شدی پاک میشی. چرا؟ چون یعنی من اقرار دارم کل خلق خاضع اهل بیتن، کل خلق نیازمند اهل بیتن، کل خلق برای این که فیضی از خدا دریافت کنن، حتی فیوضات تکوینی، کل خلق وابسته به ائمه هستن. وقتی شما همچین اقراری میکنی خودت هم در راستای این مخلوقات قرار میگیری، پاک میشی، طیب میشی، طاهر میشی. بعد ایشون یه مثالی میزنن که من دیگه از رو نمیخونم، مثالشون اینه اجمالش، از رو نمیخوام که وقت گرفته نشه. ایشون مثالشون میفرمان یه مثالی برای شما بزنم. مثال این هست که اگر یک پادشاهی وزیر داره، یک کسی هم از یک دهاتی پا میشه میاد پیش این پادشاه، ایشون میگه قبیح، اصلا قبیح، درست نیست، حکیمانه نیست که این پادشاه یک سفره طعام با همه امکانات و همه قدرت هایی که داره و اینا رو پهن کنه برای اون روستاییه. این کار نمی کنه. این خان وسیع نعمت رو برای اون وزیرش، برای اون نفر اولش، برای اون کسی که بهش اطمینان داره، به این قرب داره، امکانات و اینها رو همه رو برای او فراهم میکنه. اون روستایی باید به اندازه قابلیت خودش بیاد از این وزیر، از این امکاناتی که به این وزیر داده شده بهره برداری کنه، اونم به اذن خود این وزیر. میفرماد نظام عالم هم اینه، خداوند تبارک و تعالی اونهایی رو که به تعبیر روایات نائب خدا هستن، لینوب عن الله، نائب خدا هستن، قائم مقام خدا هستن، خداوند تمام فیوضات رو در اینها قرار داده و برای اینها قرار داده، اون وقت از ائمه و به وسیله ائمه به هر خلقی میرسه. ایشون مثالی میزنن. بعد یک تعبیری دارن، مجبوریم اینا رو بخونیم تا بعد دو مرتبه برگردیم یک نتیجه گیری و یک حدیثی باید بخونیم در این زمینه، جنبندیش کنیم. خسته بالاخره نشید، این بحثا باید خونده بشه، دیده بشه. عالم شیعه مثل علامه مجلسی وقتی نوشتن، من امشب نگاه میکردم، ولی این عرض بکنم بعد میایم در کتاب، امشب نگاه میکردم در حق الیقین، شما هم رجوع بفرمایید اگه دوست داشتید دانلود بفرمایید، کتاب خیلی خوبیه. ایشون آخر حق الیقین، اون پاراگراف آخر کتاب که دیگه کتاب تمام میشه، اون سه چهار خط آخر، ایشون میگن که بله ما این کتابو نوشتیم برای اینکه بالاخره شیعیان و اهل علم و چنین و چنان اینها سراغ علم کلام و اصول معتزله نرن، سراغ سنی ها و اینها نرن، چون خیلی باب شده. اون زمانشون میگن، میگن خیلی باب شده، سراغ اصول و علم کلام معتزله میرن، از اونجا میرن عقائدیات بگیرن. ایشون میگه من تمام هم و غممو در این کتاب به کار گرفتم، تمام تلاشم که شیعه بتواند اصول اعتقادات و تفکراتش رو از ائمه خودش بگیره، این ور اون ور نره. همین بحث ما دیگه الان، ایشون اول همینو فرمود دیگه، فرمود لا، بالاخره لا تأخذ الطريق مثلا یمینن و شمالن، سمت راست و چپ جاده نرید، این طرف اون طرف نرید، لا تذهبوا شمالن و یمینا، به چپ و راست نرید. به خاطر همین که داره میگه به چپ و راست نرید، داره ائمه رو تعریف میکنه که ائمه اینن اینن اینن، صاحب این مقاماتن، این طرف اون طرف نرو، کجا میری؟ علم از کی میخوای بری یاد بگیری؟ اعتقادات حق از کی میخوای یاد بگیری؟ خدا اینها رو واسطه جمعی فیوزات و علوم و قدرت ها و اینها قرار دادن، برای این توضیح میدن. حالا اون توضیحاتی داره حق الیقین، دیگه من رو منبر عرض نمی کنم، شما خودتون رجوع بفرمایید. اون که گفتم ایشون اولش میگه من اگه عقاید حق رو بخوام بگم از فرعون های زمان میترسم طغیان بکنن، تو همین کتاب خوندیم رد شدیم. اون رو اگه رجوع کنید یه خورده متوجه میشید منظورش چی از فرائنه زمان و تواقیت زمان. ایشون میگه من میترسم عقاید حق رو بگم، اینجا فرمود اون من میترسم از فرائنه زمان که عقاید حق رو بگم. این فرائنه زمان کیان؟ که قدرت دارن، فرعون قدرت داره، زور داره، تبلیغات دستشه، پول دستشه، اینا کیان که علامه مجلسی میگه من میترسم از اینا که بگم؟ اینا کسانی هستن که علوم اهل بیت رو با علوم دشمنان اهل بیت مخلوط کردن، میگن اهل بیت ولی از دشمن اهل بیت علم یاد میگیرن. خب این که نشد که. خالص اگه بخواد عقاید آدم یاد بگیره، باید این کتاب ها رو بالاخره با دقت، همینجوری که داریم ما سعی میکنیم خط به خط و کلمه به کلمه با دقت. بعد ایشون یک جمله میفهم، اینا چون خیلی مهمه آقا، من هر جا ببینم چیزی هست که مثلا امکان ده، مثلا این مثالی که دیگه نخوندیم، مثال اجمالش رو گفتیم، دو دقیقه رد شدیم، هر جا ببینم امکانش هست رد شم، رد میشم، اجمال مطلب رو میگم به دو دقیقه یک دقیقه رد میشم. اما تا اینجایی که ما داریم هی توقف میکنیم در کلمات و در جملات، چون امکان رد شدن نیست، اینا باید کلمه به کلمش خونده بشه تا بدونیم علامه مجلسی چه فرموده، از روایات ما چه چیز استنباط میشه. ایشون میفرماد همچنین بدان که به خاطر اینکه ما مخلوقات در غایت دوری از خدا هستیم، ما از حریم ملکوت خدا خیلی دوریم، درگیر شهواتیم، درگیر ظلماتیم، درگیر تفکراتیم، علم ما محدود، عقل ما محدود، استعداد ما محدود، قدرت‌های ما محدود، اطلاعات، فهم ما، ذکاوت ما، آینده بینی ما، احاطه ما به نظام عالم، همه اینا در نهایت محدودیت، چقدر ما علم داریم. ایشون میفهمد به خاطر اینکه ما در غایت بعد هستیم، از اون طرف ما با ساحت ربوبیت مرتبط نیستیم، ما صدای خدا رو نمیشنویم، خدا مستقیم هیچ وقت نمیاد به ما افاضه بکنه، نکرد این کارو. به شما وحی میشه؟ نه، به هیچ کی وحی نمیشه. پس لابد است، چاره ای نیست از این که بین ما و بین پروردگار ما سفرایی و حجوبی باشند. خیلی تعابیر مهمه، سفرا و حجوب، حجاب ها و سفرایی باشند که این سفرا و این حجوب زو جهات قدسیه و حالات بشریه. اینا باید دو طرفی باشن، سکه دو رو باشن، باید بین ما و خدا یک واسطه هایی باشن، یه طرفشون قابل این باشه از خدا مطلب رو بشنون، بگیرن، درک کنن، فیوزات بهشون بیاد، یه طرفشون رو به ما باشه که باز ما بتونیم از اینا بشنویم. چون اینا اگه فقط قدسی باشن، ما صدای اینا رو هم نمیشنویم، صدای خدا رو نمیشنویم، صدای اینا رو نمیشنویم، اینا هم قدسی هن، اینا هم سطح بالا هن، باز ما از اینا هم دوریم. پس ائمه علیهم السلام این سفرا چی هن؟ انبیا چی هن؟ حالا ائمه مراد هست الان اینجا می فرمن. اینا دو بعدی هن. قل انما انا بشرم مثلكم یوها الیه، من فقط بشری مثل شما نیستم، من بشری مثل شما هستم که به من وحی میشه. چی وحی میشه؟ لا اله الا الله وحی میشه، توحید، اصل توحید در من قرار میگیره، من مجرا و مجلا، مجلای توحید در عالم هستم، توحید از من میاد خارج. خب ما که خیلی با شما فاصله داریم یا رسول الله، ائمه اطهار، ما خیلی با شما هم خیلی فاصله داریم، خب ما یه جهتی داریم با شما میتونیم مرتبط بشیم، ما دو بعدیم. نمیشد نستجرب الله خود خدا دو بعدی بشه؟ نه، خدا دو بعدی نمیشه، ولی مرکب میشه، خدا نیست. خدای دو بعدی مرکبه، خدای دو بعدی تجزیه پذیره، ترکیب در خدا راه نداره. اما این مخلوقه، این میشه دو بعدی بشه، خدا نمیشه. برای همین این دو بعد داره، یک بعد از خدا میگیرد و یک حالات بشریه هم داره که به خلق میده. ایشون میفرماد به جهات اول، که جهات چیه؟ ربی، قدسی، ملکوتی، الهی، معنوی، اسماء اللهی، نورانی، توحیدی، با اون جهات ایشون میفرماد مرتبط است بالجناب الاعلا، با خداوند مرتبطه، و با اون جهاتی که نورانی هست و سطح بالا هست اخذ میکنن از خدا احکام را، حکمت ها را، فیوزات را، همه اینا که گفتن، همه اینا را اخذ میکنه، و بعد با اون جهتی که مناسب با خلق هست به خلق میدهد، القا میکند به خلق آنچه که از خدا اخذ کرده است. حالا اونچه که اخذ کرده احکام نماز باشه، تفسیر قرآن باشه، خود قرآن باشه، فیوزات باشه، رحمت باشه، علم باشه، قدرت باشه، هر چی که هست، همه اونا رو با یک جهتی میگیرد، به یک جهتی میدهد به سمت خلق. تا همینجا نگه داریم. باز تعابیر خیلی مهمی ایشون دارن که باید با دقت خونده بشه ان شاء الله، و روایات مطلب هم بعدش خونده بشه تا ببینیم که چه روایت‌های ائمه علیهم السلام در این باب دارن. در هر مطلبی که می‌خونیم یکی دو تا روایتی که در اون مطلب صریح‌تر روشنه، که هم کلام علامه خونده بشه دقیقاً با دقت که جفا نشه در کتابیشون، و هم که روایاتش هم خونده بشه که خوب روشن بشه اینا روایات داره، چون ساخته ذهن علامه مجلسی نیست، نصوص روایات است. اینا باز باشه انشاءالله برای فردا شب. خداوند تبارک و تعالی این محافل، این مجالس را از همه ما به احسن وجه قبول بفرماید. سه صلوات بر محمد و آل محمد.